ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنه که دو طرف استودیو نشسته و به شما سلام میفرستم. تازه در این گزارشی که از ولسوالی پغمان کابل داشتیم میگه که در نتیجه انفجار صبح امروز در این ولسوالی حداقل 8 نفر کشته شده و بیش از 5 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش مفصل این خبر خلال برنامه خواهیم شنید، اما در آغاز توجه کنید به اخبار ساعت از همکارم منیژ دیوا.
در نتیجه انفجار یک ماین صبح امروز در ولسوالی پغمان کابل 8 فرد ملکی کشته شدند. مقامات ناتو میگویند قوای هوایی افغان خواهند توانست تا سال 2016 برای عملیات آماده شوند. و استاندارد چارتر بانک اتهامات واشنگتن مبنی بر معاملات غیر مشروع با ایران را رد کرده است. سلام. در نتیجه انفجار یک ماین صبح امروز در ولسوالی پغمان کابل 8 فرد ملکی کشته شد و حداقل 7 تن دیگرشان زخمی شدند. وسیع‌الله میاخیل سخنگوی والی کابل بر رادیو آزادی گفت که این حادثه ساعت 5:30 امروز در منطقه خالدری پغمان رخ داد.
توسط انفجار ماین کنار جاده که بالای یک واسطه کاستر رخ داده که در نتیجه 8 نفر به شهادت رسیده و تا 8 نفر دیگر زخمی شدند. کسی که این ریموت کنترل در دستش بود توسط نیروهای امنیتی ما دستگیر شدند.
میاخیل میگوید که هدف اصلی این ماین موتر اردوی ملی بود که پیش از آن افراد ملکی قربانی این حادثه شدند. تا حال کسی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. مقامات ناتو میگویند قوای هوایی افغان خواهند توانست تا سال 2016 برای عملیات آماده شوند. سخنگویان ناتو و ایساف دیروز در کابل در یک کنفرانس مشترک خبری گفتند برای آموزش و تقویت پیلوت ها و پرسونل تکنیکی برای قوای هوایی افغان به وقت نیاز است. این سخنگویان همچنان گفتند پروسه سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به خوبی به پیش می رود و این نیروها خواهند توانست تا ختم سال 2014 مسئولیت های امنیتی کشورشان را خود تأمین نمایند. وزارت امور زنان رئیسان این وزارت در 34 ولایت افغانستان را فرا خوانده تا در مورد فرمان جدید رئیس جمهور کرزی با آنان صحبت کند. رئیس جمهور کرزی چند پیش فرمان را جهت مبارزه جدی با فساد اداری در اداره های دولتی افغانستان و بهبود حکومتداری در این کشور صادر کرد. در اعلامیه وزارت امور زنان گفته شده که در جلسه رئیسان امور زنان در مورد حل مشکلات زنان در ولایت نیز بحث می شود. استاندارد چارتر بانک اتهامات واشنگتن مبنی بر معاملات غیر مشروع با ایران را رد کرده. میگوید که این بانک در بررسی ادارات تنظیم مالی آمریکا همکاری دارد. اعلامیه چارتر بانک میگوید این بانک در سال 2010 به صورت داوطلبانه با ادارات مالی آمریکا تماس گرفته از انتقالات مالی خود به ایران از سال 2011 تا سال 2007 معلومات داده است. چارتر بانک میگوید سوابق نشان میدهد که این بانک مقررات آمریکا در مورد جلوگیری از تمویل برنامه هسته ایران و گروه‌های شتافکن را کاملا رعایت کرده است. چارتر بانک میگوید اتهامات روز دوشنبه بنیامین لاوسکی نظارت کننده خدمات مالی ایالت نیویورک شگفت‌آور بوده است. لاوسکی گفت استاندارد چارتر بانک در تبانی با حکومت ایران 250 میلیارد دلار را میان سالهای 2007 تا 2011 شستشو کرده، نظام مالی آمریکا را برای توریستان آسیب پذیر ساخته است. امریکا میگوید جدا شدن ریاض حجاب صدر اعظم سوریه از حکومت نشانه ای از آغاز فروپاشی رژیم این کشور از داخل می باشد. جیکارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت انشاب صدر اعظم نشان می دهد که برای خاتم اقتدار بشار اسد فقط چند روز باقی مانده است. اما به هر حال تلویزیون دولتی سوریه گفت که صدر اعظم ریاض حجاب برکنار ساخته شده است. مقامات اردن که نخواستند نامهایشان ذکر شود تایید کردند که حجاب با خانواده خود به اردن آمده است. ریاض حجاب که در سابق وزیر زراعت بود یک ماه قبل به حیث صدر اعظم تعیین شد. او ارشدترین مقام حکومت سوریه است که از رژیم فاصله می گیرد. یک ملیشه مخالف حکومت سوریه که ادعا دارد 48 تن ایرانی را اختطاف کرده از دیروز گفت 3 تن از اختطاف شدگان ایرانی در اثر حملات راکتی نیروهای حکومتی در نزدیکی دمشق کشته شدند. قطع بارا که مربوط به اردوی آزاد سوریه می باشد دیروز گفت اگر حملات راکتی حکومت سوریه ادامه یابد، رهبر این گروه که عبدالناصر شمیر نام دارد 45 ایرانی دیگر را نیز که در چنگ این گروه قرار دارند به قتل خواهد رسانید، زیرا این ایرانی ها اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایرانند. این ادبا ایرانی به روز شنبه زمانی ربوده شدند که در یک بس سفر می کردند. مقامات ایرانی گفتند این افراد زیارت کنندگان بودند که برای زیارت به یک محل مقدس در دمشق رفته بودند. حکومت مصر اسلامگرایان تندروی را که حداقل 15 پلیس سرحدی این کشور را در نزدیکی سرحدات اسرائیل و قتل رسانیدند بیدین و کافر خواند. این واقعه روابط قاهره با اسرائیل و فلسطینیان را متشنج ساخته است. اسرائیل از مصر خواستار شده تا منطقه سرحدی شبه جزیره سینا را زیر کنترل کامل خود درآورد. ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل دیروز گفت این حمله یک زنگ بیدار شدن برای مصر می باشد. در این میان محمد مرسی رئیس جمهور مصر وعده نمود که منطقه سرحدی را زیر تصرف کامل خود در می آورد و کسانی که در حمله روز یکشنبه دست دارند بهای سنگین عمل خود را خواهند پرداخت. تیاره های بی پیلوت شب گذشته جنگجویان شبکه القاعده را در مناطق مرکزی یمن هدف قرار دادند. این حمله پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات شبکه القاعده را مسئول حمله انفجاری در ولایت جعار دانستند که در نتیجه آن 45 نفر کشته شدند. درباره تلفات حمله شب گذشته در ولایت رعده چیزی گفته نشده است. و یک حمله ظاهراً به می دیروز شهر گروزنی مرکز چچنیا را به لرزه در آورد. این حمله در منطقه اکتیبر رخ داد و تلفات را هم در بر داشت. بر اساس گزارش های ابتدایی 2 حمله کننده انتحاری این حمله را انجام دادند. قبلا گفته شد حداقل 4 نفر در این حمله کشته شدند. پایان اخبار.
ساعت 11:07 و 15 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال میکنیم. در اثر انفجار صبح امروز در ولسوالی پغمان کابل حداقل 8 نفر کشته شدند. وسیولا میاخیل سخنگوی والی کابل چنین میگوید:
قابل یاد آورید که از طرف نیروهای امنیتی ما کسی که انفجار در دستش بود و انفجار رخ دادن توسط نیروهای امنیتی ما دستگیر شدند.
در یک گزارش دیگر میشنوین که ده ها سرباز بلژیکی در ادامه خروج قوای بین المللی از افغانستان این کشور را ترک گفتند. گزارش هم درباره انکشافات اخیر روابط واشنگتن و اسلام آباد داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و هوای تازه را میشنوین. با ما باشید. در اثر انفجار صبح امروز در ولسوالی پغمان کابل حداقل 8 تن کشته و بیش از 5 تن دیگر مجروح شدند. وسیولا میاخیل سخنگوی والی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف ماین‌گذار واسطه اردوی ملی بوده، اما این ماین واسطه افراد ملکی را هدف قرار داده است. مقامات میگویند کسی که این انفجار را توسط ریموت کنترل انجام داده دستگیر شده است. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
این حادثه که حوالی ساعت 5:30 صبح امروز در منطقه خلداری ولسوالی پغمان به وقوع پیوست، 8 تن کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. وسیولا میاخیل سخنگوی والی کابل به رادیو آزادی گفت هدف این حمله واسطه اردوی ملی بود.
هدف یک واسطه کاستر مامورین اردوی ملی بودند که از ساحه عبور میکرد، اما قبل از رسیدن به او ساحه واسطه دیگر به شکل مو واسطه اردوی ملی یعنی واسطه کاستر میرسه و انفجار بالای واسطه ملکی صورت میگیره که در نتیجه به هموطنان ما تلفات وارد میشه و قربانی حادثه همه‌شان مردم ملکی ما هستند.
آقای میاخیل گفت در ارتباط با وقوع این رویداد یک باشنده ولسوالی پغمون کامل اصلی حادثه خوانده شده همراه با ریموت کنترل اسای مسئولین امنیتی بازداشت شده است. اما میاخیل نگفت که شخص بازداشت شده با کدام یک از گروه های مخالفان مصالح حکومت ارتباط دارد. از سوی دیگر جنرال امرالله قماندان امنی ولسوالی پغمان از محل رویداد بر رادیو آزادی گفت که در این حادثه 9 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. قماندان امنی ولسوالی پغمان وضعیت زخمی ها را خوب توصیف کرده و گفت که مجروحین را به شفاخانه انتقال دادند. تا حال مسئولیت این حادثه را کسی و یا گروه باودن نگرفته است. پغمان که در غرب کابل موقعیت دارد، این ولسوالی در برخی موارد شاهد فعالیت های مخالفان مصالح حکومت بوده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ادامه خروج قوای بین المللی از افغانستان، ده ها سرباز بلژیکی این کشور را ترک کردند. اولین گروه عساکر بلژیکی که مسئولیت امنیت میدان هوایی کابل را به عهده داشتند از افغانستان خارج شدند. انتظار می رود در 4 ماه آینده 5 واحد نظامی بلژیک که تعدادشان به 230 نفر می رسد از افغانستان خارج شوند. وزیر دفاع بلژیک گفته است تعداد از نیروهای این کشور پس از سال 2014 برای 3 سال دیگر در افغانستان باقی مانده در آموزش نیروهای افغانستان سهم خواهند گرفت. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نیروهای کشور بلژیم خروج از افغانستان را آغاز کردند. اولین گروه عساکر بلژیمی که مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی کابل را به عهده داشتند از افغانستان خارج شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های بلژیم 24 سرباز بلژیمی با 10 سرباز کشور لوکزمبورگ که در جزتام تامین امنیت میدان هوایی کابل خدمت می‌کردند دوباره به کشورهایشان برگشتند. این واحد نظامی از سال 2003 به این طرف مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی کابل را به عهده داشت. تلویزیون RTPF بلژیم گزارش داده است که عساکر بلژیمی تا اخیر سپتامبر امسال ماموریتشان را در این واحد نظامی به پایان می رسانند. انتظار می رود در ماهای سپتامبر و نوامبر امسال 5 واحد نظامی کشور بلژیم در افغانستان که تعدادشان به 230 نفر می رسد از افغانستان خارج گردند. در حال حاضر 626 سرباز بلژیمی در افغانستان مستقرند که تا ختم سال جاری میلادی تعداد آنها به 360 نفر کاهش خواهد یافت. قرار است 6 جت F-16 بلژیم در پایان سال 2014 یعنی هنگامی که افغانها خود مسئولیت کامل امنیت کشورشان را به عهده می گیرند در افغانستان جا به جا شوند. وزیر دفاع بلژیم گفته است تعداد از نیروهای کشورش بعد سال 2014 برای 3 سال دیگر در افغانستان باقی می مانند و در آموزش نیروهای افغان سهم می گیرند. از آغاز ماموریت نیروهای بلژیم در افغانستان در سال 2014 فقط یک سرباز بلژیمی در افغانستان کشته شده است.
رادیو آزادی و رادیو مشال برنامه فلوشپ را به نام حسیبه شهید خبرنگار جوان متوفای خود آغاز می کنند. این فلوشپ برای آن عده از زنان جوان در افغانستان است که می خواهند خبرنگاران مسلکی شوند. در این برنامه فلوشپ هر بار یک زن برای 6 ماه انتخاب می شود. در پهلوی کمک مالی ماهوار هر زن جوان که انتخاب شود در ختم دوره فلوشپ در مرکز رادیو آزادی رادیو مشال در شهر پراگ برای 2 هفته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد. داشتن تجربه معیار اصلی برای انتخاب شدن در این فلوشپ نیست، بلکه آن عده از زنان افغان انتخاب می شوند که در بخش ژورنالیسم استعداد داشته و همچنان از همان جرأت خبرنگاری حسیبه شهید برخوردار باشند. به این معنا که این برنامه فلوشپ برای ژورنالیست های مسلکی شناخته شدن نیست، بلکه از میان نامزدان موفق که تازه به فعالیت رسانه‌ای آغاز کردند و از میان فارغان جدید پوهنزه های ژورنالیسم یک زن انتخاب خواهد شد. برای اشتراک در این برنامه باید CV و 2 نمونه نوشته‌تان را تا 15 ماه آگست به این ایمیل آدرس روان کنید: hasiban.fellowship@rferl.org. این ایمیل آدرس را این گونه بنویسید: haseebanfellowship@rferl.org. نوشته اولی شما باید از 350 کلمه بیشتر نباشد و باید در آن دلیل اشتراکتان را در این برنامه فلوشپ توضیح کنید. نوشته دوم شما باید یک نمونه ابتدایی از کار نویسندگی و ژورنالیسم تا به 500 کلمه باشد. این نوشته ها باید به لسان‌های پشتو، دری یا به انگلیسی باشند. این معلومات در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم قابل دسترس است: azadiradio.com و azadiradio.org.
ساعت 11:15 دقیقه و 45 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. مردم ولایت شمال افغانستان هنوز هم از فعالیت گروه‌های مسلح غیر مسئول در مناطق خود شکایت دارند. باشندگان ولایت‌های سرپل، فاریاب و قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این گروه‌ها باعث آزار و اذیت مردم در این ولایات می‌شوند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که برخی از گروه‌های مسلح غیر مسئول از سوی کشورهای همسایه حمایت می‌شوند و سلاح دریافت می‌کنند. جاوید حسن‌زاده از کابل با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
با اساس گزارش‌ها، افراد مسلح غیر مسئول در مقایسه با سایر نقاط افغانستان باشندگان ولایت شمالی این کشور را بیشتر به مشکل مواجه ساختند. برخی از باشندگان ولایت سرپل، قندوز و فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفتند افراد مسلح غیر مسئول مردم را در این ولایت مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند. چند تن از باشندگان این ولایت در مورد مشکلاتشان از موجودیت این افراد بیشتر قصه می‌کنند.
من اقیبولا باشنده ولسوالی شیرین‌تگاب میمنه. این منطقه ما افراد مسلح غیر مسئول زیاد است، کارهای خودسرانه می‌کنند. ما از دولت خواهش می‌کنیم که همیار از اینجا گم بکنه تا مردم آرام و زندگی بکنند.
سرپل ولایت
من یکی از باشندگان کوهستانات ولایت سرپل هستم. ما شاهد افراد مسلح غیر مسئول در اینجا هستیم که گاه گاهی در این منطقه سبب برهم زدن امنیت می شوند.
اسم من معلم صدا، باشنده ولسوالی قرقشله. در ولسوالی ما کماندارهای محلی بسیار کارهای ناشایسته و هر کاری که ابرخشان بیان می کنند.
در این حال وزارت دفاع افغانستان از اقدامات جدی در برابر فعالیت این افراد خبر داده و می گوید ظرف چند ماه اخیر برنامه‌های جدی را برای جمع‌آوری اسلحه از نزد این افراد آغاز کردند. جنرال شمس الرحمن، رئیس عمومی برنامه جمع‌آوری اسلحه، یادآیا که وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی موجودیت افراد مسلح را در افغانستان تایید کرده و میگوید بازودی از فعالیت این گروه ها جلوگیری خواهد شد. رئیس عمومی برنامه دایاک هرچند از کدام کشور مشخص نام نبرد، اما گفت که در بیشتر موارد این افراد از سوی کشورهای همسایه اسلحه به دست می آورند.
افراد مسلح غیر مسئول در هر جای هستند. قماندانای خودسر، قماندانای یاهی که هیچ تابع نمیشن و همین سلاح که در ولایات مختلف به وسیله تهدید میشن بر مردم. که در هر نقطه کشور باشه سلاح از بزور و برزا با تماسای کسر به دولت گرفته میشه، از طرف مسئولین شورای عالی سال گرفته میشه، سلاح ازشون گرفته میشه.
با گفته مسئولان برنامه دایاک، از آغاز این پروسه تاکنون 60,000 میل اسلحه از نزد افراد مسلح غیر مسئول جمع‌آوری شده و در دیپوهای آن وزارت جابجا شده است. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان نیز از اقدامات جدی برای سرکوبی این افراد خبر داده و میگوید که از فعالیت این گروه ها نگران نیستند. مسئولان امنیتی ابراز امیدواری میکنند که تا ختم برنامه انتقال مسئولیت از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان فعالیت این گروه ها را مهار بسازند. اما کارشناسان افغان این سخنان مقام های حکومت افغانستان را با دیده شک می نگرند و میگویند که حکومت قادر به مهار ساختن فعالیت های گروه های غیر مسئول مسلح نمی باشد. این کارشناسان همچنان میگویند که پس از سال 2014 میلادی موجودیت این گروه ها تهدیدی جدی برای امنیت افغانستان باقی خواهد ماند.
همکارم جاوید حسن‌زاده از وضعیت امنیتی ولایت شمال افغانستان گزارش می‌داد که مردم این مناطق هنوز هم از فعالیت گروه‌های مسلح غیر مسئول شکایت دارند. از ولایت شمال سر میزنیم به ولایت پروان در نزدیکی کابل که شماره از باشندگان آن از عدم توزیع انرژی برق شکایت دارند. آنها میگویند که این مسئله مشکلات زیادی را برایشان ایجاد کرده است. به گفته باشنده های پروان، حکومت به این مشکل آنها اصلا توجهی ندارد. شرح بیشتر در گزارش احمد هنایش از منطقه.
شمار زیادی از ساکنان ولایت پروان شکایت دارند که از ادامه مشکلات نبود برق در محلاتشان با سوتو آمدند، اما در زمینه رسیدگی به خواسته های آنها توجه صورت نمی گیرد. شماری از نمایندگان ساکنان معترض ولایت پروان دست به یک تجمع مسالمت آمیز زده و خواسته هایشان را با جدیت به مسئولین ریاست عمومی برق حوزه پروان مطرح کردند و آنها شکایت دارند که وعده های غیر عملی مقامات دولتی برای اجرای پروژه های برق مردمان محل را بیشتر خسته ساخته است.
اسلام همایون به نمایندگی برادران امی پارچه 11 9 8 کل زمین مردم بسیار نفوس آمده بود، امی ما نخواستیم که بیاین. ما آمدیم در ریاست برق ولایت پروان هستیم فعلا که برق ما هر چه عاجلتر غنی مردم غنی ملت کرده شود.
من محمد یونس فولادی هستم، به نمایندگی مردم محل و منطقه. ما آمدیم مشکلاتی که ما داریم از نگاه برق. حتی امکان در وقت افطاری ما در مطعم میبریم سر بام به خود روزی خود افطار میکنیم. ما مشکل ما نهایت زیاد است.
این جانب زیاد محمد به خاطر نبودن برق و مشکلات فامیلایی که ما داریم، با اساس اینکه مقامات به ما وعده میده که برای شما در ظرف 6 ماه یا 8 ماه برق می ما میبینیم که پای برق تقریبا کارش 4 ماه یا 5 ماه ادامه داره که کار کرده، ولی دیگه سر حسابش معلوم نیست که کار بسیار با کندی روان است. مشکلات ما انقدر زیاد است که ما نمیتوانیم مشکلات خود را به از خود حل بسازیم.
با گفته مسئولین، یکی از عوامل عمده کندی عملی شدن پروژه های برق رسانی در ولایت پروان این است که شماری از افراد غیر مسئول و زورگوی از آغاز کار سبستیشن و مرکز توزیع برق در پشته سرخ ولایت پروان ممانعت میکنند. اما انجینر غلام حیدر صدیقی رئیس عمومی برق حوزه پروان در مورد مشکلات موجودیت موانع بر سر راه پروژه تامین برق در این ولایت به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت آنها تلاش میکنند موانع بر سر راه این پروژه را بردارند.
بعض اشخاص غیر مسئول مانی کار که شدند، ما با مقام ولایت مراجعه کردیم. در مقام ولایت با معاون سفارت کشور هندوستان از طرف مقام ولایت وعده سپرده شد که ما مشکلات حل میکنیم و یک مکتوب براتون روان میکنیم که امیدوار هستیم که این مکتوب به جانب دولت هندوستان مقام ولایت پروان روان کنن که اونا بیان کار کنن.
شکایت ها در مورد نبود برق در ساحات مختلف ولایت پروان در حال همیشه بلند می شود که شماری از منابع مسئول می گویند فرصت ها و زمینه ها برای اجرای پروژه های برق در این ولایت موجود است و در حال حاضر کشور هندوستان آماده است با پرداخت هزینه مالی هنگفت پروژه بزرگ برق که ساختن سبستیشن یا مرکز توزیع برق در پشته سرخ است کمک نماید، اما به نظر می رسد که به دلیل عدم کفایت لازم در نهادهای دولتی، موجودیت فساد اداری و ضعف حاکمیت قانون همچو پروژه ها با بنبست روبروند. احمد هنایش، رادیو آزادی، پروان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات منطقه را دنبال می کنیم. به نظر می رسد آنچه بین امریکا و پاکستان منگو دیپلماسی یا دیپلماسی عام یاد می شود شاید ناکام گردد. پاکستان صادرات میوه عم به امریکا را متوقف می سازد. گفته می شود این مسئله ضربه محکم برای اقدام خواهد بود که هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در سال 2010 از آن حمایت نموده، گفته بود که خرید عم از پاکستان و افزایش صادرات میوه این کشور به امریکا شاید منتج به کاهش احساسات ضد امریکایی در پاکستان شود. جزئیات گزارش آژانس خبری فرانسه را در این مورد زرغونه منگل تقدیم می کند.
پاکستان صادرات میوه عم به امریکا را بعد از یک سال متوقف می سازد. این اقدام به دلیل آن صورت می گیرد که پاکستان از این ناحیه فواید مطلوبه را به دست نمی آورد. پاکستان در سال گذشته 5 تن عم را به امریکا صادر می کرد و امیدوار افزایش این صادرات بود. ولی حال اگر این صادرات به امریکا متوقف گردند، این مسئله ضربه محکم بر روی عبارت مسما به منگو دیپلماسی یا دیپلماسی عم میان دو کشور خواهد بود. موضوعی که هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در سال 2010 در مورد آن گفته بود، خرید عم از پاکستان به افزایش صادرات آن کشور شاید منتج به کاهش در احساسات ضد امریکا در پاکستان شود. سفارت امریکا در پاکستان در این مورد تبصره نکرده است، ولی در ماه جنوری گفته بود حمایت امریکا در زمینه خرید تولیدات میوه از پاکستان دهقان و فروشندگان عام در پاکستان را کمک کرده بود تا در سطح منطقه صادراتشان را افزایش دهند و 60% عام بیشتر فروخته و حدود 4 میلیون دلار فایده کنند. مقامات پاکستانی این حمایت امریکا را تایید نموده، ولی گفتند ارسال ام به امریکا برایشان سودبخش نیست. به گفته کاشف نیازی، یک مقام وزارت تجارت پاکستان، کشورش در این فصل نمیتواند به امریکا ام بفروشد، زیرا بعض محدودیت های وارده تجارتی سوی امریکا فروش ام پاکستان به امریکا را چندان به فایده دهقان پاکستانی نمیسازد. یک مقام امور انکشاف تجارت پاکستان گفته است بعض مقررات آفتابدهی اجباری در ایالت شیکاگوی امریکا فروش ام پاکستانی به امریکا را بیفایده ساخته است، با وجود آن که پاکستان از خود سیستم آفتابدهی مناسب دارد، ولی این سیستم از سوی امریکا قبول نشده است. به گفته همین مقام اداره انکشاف تجارت پاکستان، انتقال ام به امریکا هم یک مشکل دیگر است.
گزارش بود درباره انکشافات اوضاع روابط اسلام آباد و واشنگتن. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را از همکارم مصطفی بشارت می‌شنویم.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل باز هم روی تقرر دو وزیر سلب صلاحیت شده کابینه رئیس جمهور کرزی به عنوان سرپرست تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی اراده در مطلب نوشته است که فیصله رئیس جمهور کرزی در مورد مقرری وزرای سلب صلاحیت شده داخله و دفاع به حیث سرپرست کشمکش ها را میان ولسیرگاه و حکومت به میان آورده است. این روزنامه نوشته است که در گذشته هم رئیس جمهور کرزی به فیصله ولسیجرگه توجه نکرده که این کار وی مشروعیت ولسیجرگه را زیر سوال قرار داده است. روزنامه غیر دولتی ملی باور همچنان در شماره امروز خود روی مشکلات ایجاد شده ناشی از فیصله رئیس جمهور کرزی مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه نوشته است که رئیس جمهور کرزی وزرای سلب صلاحیت شده را به عنوان سرپرست وزارت‌های داخله و دفاع تعیین کرده و این موضوع خشم نمایندگان ولسیجرگه را برانگیخته است. این روزنامه به نقل از برخی از صاحب نظران نوشته است که رئیس جمهور کرزی بار دیگر از مصلحت کار گرفت و در مورد سرنوشت کشور از قاطعیت کار نگرفته است. ملی باور همچنان نوشته است که مولیسی جرگه ممکن یک تعداد از وزرای کابینه را نیز جهت ارائه معلومات در مورد فعالیت‌هایشان به مولیسی جرگه فرا بخوانند و شاید تعداد دیگر از وزرا را نیز سلب صلاحیت نمایند. روزنامه غیر دولتی ویسا همچنان روی امین مسئله تبصره کرده و نوشته است که تعیین وزرای سلب صلاحیت شده به حیث سرپرست مشکل جدی را در شرایط اساس کنونی کشور میان قوای اجرایی و مقرنه ایجاد کرده است. ویسا همچنان نوشته است که این فیصله رئیس جمهور کرزی کارهای ولسی جرگه را به مشکل مواجه کرده و آنان نمیتوانند در آینده تصمیم را در مورد وزرای دیگر کابینه اتخاذ نمایند. این روزنامه به ولسی جرگه و حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است که با توجه به مشکلات موجود در کشور باید به تصامیم یکدیگر احترام بگذارند و نگذارند کشور بیشتر از این با مشکل روبرو گردد. و روزنامه غیر دولتی چراغ در یک مطلب جداگانه نوشته است که نام یکی از قماندانان مشهور طالب به اساس تقاضای وزارت خارجه افغانستان از لیست سیاه امریکا کشیده شده است. در مطلب چراغ آمده است که این شخص متصم آقاجان نام دارد و به دلیل اینکه او قصد مذاکره صلح با حکومت افغانستان را داشت، چند قبل در کراچی پاکستان مورد حمله قرار گرفت.
ساعت 11 و 28 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام رنگ‌های زندگی را می‌شنویم و با تعقیب آن عناوین مهمترین اخبار ساعت تقدیم می‌شوند.
رنگ‌های زندگی. عزیزان، برنامه رنگ‌های زندگی امروز با خود یکی از زرگران شهر کابل داریم.
اسم من رامین است، یک تن از دکانداران زرگری شهر کابل.
چطور می‌فهمیم که این طلاس و این طلای تقلبی؟
این مشکل است، ایرش کسای نفرای عادی شناخته نمی‌دانند جز کسی که زرگر باشه. خب این یک مدت وقت زمان کار داره که یک نفر بفهمه شاگرد یک دکاندار میباشه. من خودم در مدت 2 سال یاد گرفتیم که چرا خواهیم از ببینیم از کدام نگاه اطلاع است نیست، عیارش پایین است بالاست.
امین سیتایره که میبینم اینجا در دوکانه است، انگشتری ها و گوشوار ها و یاره، از کجا به دست میاری؟ خود تا نیجا جور میکنی یا یکم تا جور شدگی از خارج میاری؟
اطلاعی که در دوکان میبینیم از دبی میاید، از پاکستان میاید، و دمی آخر در افغانستان هم جور میکنن.
حالا یک گرم طلا قیمت چند است؟
فعلا گرم طلای کویتی 2700 است، طلای عربی 2200 است و ایرانی 1850 افغانی است.
برای پیشرفت افغانستان خودت چی راهی را پیشنهاد میکنی؟
از همه اولتر باید معارف افغانستان جور شود و معارف بسیار ما ضرورت داریم. کمک شود، نه که کمک شود به یک مکتب کمک میشه. شما باور کنید 75% پول در جیب مقامای بالا افتاده میشه، 25% چیز ناچیز به یک شرکت داده میشه و یک شرکت شخصی میشه که کل پیسه را یک چیز ناچیز جور میکنه به یک سال دوامش نمیباشه.
برای از بین رفتن فساد اداری چی فکر میکنی، چی طرح داری؟
خود دولت یک تغییر در نظامش بیاره، باید از ابتدا شروع کنه. اراکین دولت که نمیتونه فساد از بین ببره، باز از دزایی که بیرون است از این چی گله باشه.
با چی زیاد علاقه داری؟
زیاد که علاقه دارم که همین کل مردم افغانستان ما فامیده باشه، همیشه خوش باشن.
برای صحتمندی میخوایم سیار زیاد تشکر.
از شما هم تشکر.
ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های زن و زندگی و هوای تازه را میشنوید. اما در آغاز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم منیژه دیو.
در نتیجه انفجار یک ماین صبح امروز در ولسوالی پخمان کابل 8 فرد ملکی کشته شده و حداقل 7 تن دیگرشان زخمی شدند. مقامات ناتو میگویند قوای هوایی افغان خواهند توانست تا سال 2016 برای عملیات آماده شوند. استندرد چارتر بانک اتهامات واشنگتن مبنی بر معاملات غیر مشروع با ایران را رد کرده میگوید که این بانک در بررسی ادارات تنظیم مالی امریکا همکاری دارد. امریکا میگوید جدا شدن ریاض حجاب صدر اعظم سوریه از حکومت نشانه از آغاز فروپاشی رژیم این کشور است داخل میباشد. یک ملیشه مخالف حکومت سوریه که ادعا دارد 48 تبعه ایرانی را اختطاف کرده است، دیروز گفت 3 تن از اختطاف شدگان ایرانی در اثر حملات راکتی نیروهای حکومتی در نزدیکی دمشق کشته شدند. حکومت مصر اسلامگرایان تندرو را که حداقل 15 پلیس سرحدی این کشور را در نزدیکی سرحدات اسرائیل به قتل رسانیدند، بیدین و کافر خواند. و تیاره های بی پیلوت شب گذشته جنگجویان شبکه القاعده را در مناطق مرکزی یمن هدف قرار دادند.
دوستان عزیز، عناوین مهمترین اخبار ساعت را از همکارم منیژه دیفا شنیدید و قبل از اینکه پروگرام هوای تازه را بشنوین، توجه کنید به پروگرام زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، با آرزوی خوشی همیشگی تون دریچه برنامه را می گشاییم. در این برنامه بعد از شنیدن اخبار مربوط به رویدادهای زندگی زنان افغانستان، گزارشی را می شنوید درباره افزایش زنان نمازگزار در تعدادی از مساجد شهر کابل و ولایت افغانستان که مسئولان مساجد و صاحب نظران آن را نمونه از ارج گذاری به حقوق زنان در پرتو آزادی های دینی و قانونی می دانند.
بسیار کار خوب است که کل اکی در منطقه کال ماجد باشه زنان بره نماز بخونه دعا کنه، خوب نیست؟
اما در آغاز توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
هفته گذشته برای 7 تن از زنان ولایت کندهار لایسانس دریوری داده شد. سمنوال محمدالله مدیر ترافیک کندهار گفته است که این زنان در یک کورس 6 ماهه همه تکنیک دریوری را آموختند و بعد از یک امتحان برای آنها سند رسمی دریوری داده شد. به گفته مدیر ترافیک کندهار، هرگاه زنان دیگر نیز بخواهند دریوری را بیاموزند، آنها شرایط آموزش را برای این زنان مهیا خواهند ساخت. و تهمینه کوهستانی یک تن از دختران ورزشکار در بخش دوش که در مسابقات المپیک لندن اشتراک کرده بود نتوانست به مدال دست یابد. ولی با گفته آگاهان حضور وی به نمایندگی از زنان افغان در این مسابقات جهانی خود یک موفقیت است که او به دست آورده است. ورزشکاران افغان به خصوص زنان و دختران به توجه و حمایت بیشتر نیاز دارند که دولت در زمینه ورزشی آنها توجه نموده و حمایت کشورهای دیگر دنیا را در این عرصه در اولویت کاری خود قرار دهد. امروزه در کشورهای جهان همساله میلیاردها دلار از سوی کشورهای مختلف برای رشد و انکشاف ورزش و مصرف می‌رسد.
مسئولان مساجد افغانستان میگویند که نسبت به سالهای قبل شمار زنان نمازگزار در مساجد شهر کابل و برخی از ولایات این کشور بیشتر شده است، زیرا جاها و سهولت‌های خاصی برای ادای نماز، تراویح و ختم قرآن عظیم الشان در اکثر مساجد برای زنان در نظر گرفته شده است. گزارش درباره کم و کیف حضور زنان در مساجد شهر کابل و سهولت‌هایی که برای ادای فرایض دینی آنان فراهم شده است تهیه کردم که فوزی نوری آن را پیشکش می‌کند. نماز یکی از ارکان اساسی دین اسلام می باشد. ادای نماز در جماعت نسبت به نمازهای فردی ثواب بیشتر دارد، در حالی که فرهنگ نماز جماعت برای زنان در مساجد افغانستان یا خیلی کمرنگ بود و یا هم ممکن نبود. اما در سالهای اخیر تعداد از زنان نمازگزار به شماری از مساجد شهر کابل و بعضی از ولایات می روند و در نمازهای تراویح و ختمهای قرآن شرکت می کنند. یک تن از زنانی که به خاطر نماز تراویح در مسجد حضرت علی واقع حصه دوم خیرخانه مینه شهر کابل آمده بود میگوید از این که اکنون میتواند برای نماز تراویح به مسجد بیاید خیلی خوش است.
حال خوش، شکر آرام است. مسجد های زنانه جور شده، زیاد مردم رجوع در مسلمانی هست. خوش است این مسجد لطمی موده اینم قدرش آمدیم خاطر ختم این حال خاطر تراویح آمدیم.
این زن نمازگزار گفت در شبهایی که ختم قرآن در این مسجد جریان داشت تعداد زنان آنقدر زیاد بودند که حتی در صحن حویلی برای آنان جای تهیه کردند. حمیده زن دیگر است که از راه دور در مسجد حضرت علی به خاطر ادای نماز آمده میگوید اگر در مسجدی که در نزدیک خانه ایشان است چنین جای مخصوص برای زنان تهیه شود برای آنان اشتراک در نماز آسان تر می باشد، زیرا دوری راه گاهی باعث نرسیدن به موقع آنها در نماز می شود.
آمدیم از خاطر ترابه نماز خدا می خوانیم، خدا دنیا را آرامی و بیغمی داشته باشد. صابر به خانه می خواندیم دیگه. حال این جمعیه بسیار کار خوب است. در منطقه کال ماجد باشد زنا بره نماز بخوانه دعا کنه خوب نیست؟ خود دیگه کار خانی من دیگه ناوقت می شد دیگه نمیزید که ماجد باشه خوب تره.
آقای میر سید صدیقی امام مسجد حضرت علی درباره فضایل نماز جماعت زنان گفت ادای نماز جماعت نسبت به نمازهای دیگر چندین مرتبه ثواب بیشتر دارد. او میگوید
اگر خانم ها در خانه خوششتر باشن بعضی مسائل هستن که از شوهر خودم پرسان نمی کنم و اگر پرسان بکنم این مسائل ها که تاکی مسائل دینی در خانه نباشن معلومات براش نیست. این جای که میه اگر شفایی نباشه بدون شفایی این در یک ورق یک مسئله نوشته میکنه در اینجا ما سه تا علمای برجسته داریم بسیار با وضاحت اما مسئله برایش روشن میشه. در خانه که یک نماز میخوانه یک نماز سه یک در مسجد که میه یک نماز شب 25 تا 27 علما در شرح حدیث که ریجه ذکر کردم از لکه ها کردم فضیلت نماز بالا میره. دیگه که یک بار دیگه شناخت میکنن محبت و صمیمیت پیدا میشن از مشکلات یک از دیگه خبر میشن. اون طرف که ما ختم میدم صاف صاف یا یه طرف میشنون در رکوع سجده قامت هیچ چیزی پیچ مشکل نیست.
اولین بار جای مخصوص برای زنان نمازگزار در افغانستان در مسجد حضرت علی در نظر گرفته شد که بعدن نظر بر رجوع و شوق بیشتر زنان به ادای نماز جماعت در مسجد قبا و آهسته آهسته در سایر مساجد این کار رواج پیدا کرد. با گفته مسئولان اکنون در اکثر مساجد به خاطر ادای نماز و ختم‌های قرآن جاهای مخصوص برای زنان ساخته شده است. مولوی عبدالمالک زیایی رئیس عمومی مساجد و حسینیه‌های وزارت حج و اوقاف افغانستان گفت بیشترین نمازگزاران زن در مساجد شهر کابل می باشد.
اقلیت محدود از محاریب مساجد کابل از طبقه ناس ما خالی است. یا جای نداره یا به نحوی از انها در روز ختم نیست یا مسجدهای بسیار صغیره و کوچک هستند. در اکثریتش که شما بروی بالفعل خیمه زدین و چادرها بلند کردین. در ولایات هم تا جایی که معلومات من از ولایات سمت شمال اناس ما در ختمای قرآن کریم در تراویح در مساجد شرکت کردیم. در حقیقت زیربنای یک نوع تمدن در باب طبقه خواهر است که یک زن متمدن، ما زمانی گفته میتونیم که زن متمدن در باب عبادت خدا معلومات داشته باشه، در کارهای عبادت حضرت پروردگار مشارکت داشته باشه، دوش به دوش برادرانش در مساجد نمازشه، تراویحشه و ختم قرآن کریم شهدا میکنه.
اما ولنتینا باشنده مکرویان سوم کابل میگوید که مسجد از خانه آنها دور بوده، به همین خاطر او میخواهد نمازهایش را در خانه ادا نماید.
کاش یک دوسی مسجد زنانه نزدیک ما می بود، میرفتیم به نماز جمعه، نماز ترابی. زی که نیست بهتر میدانیم که در خانه بخواند. بر مرد که هر قدر دور باشه میتونن رفتن، و به زن نمیتونه که رای دور باشه و بره. خطرات هر قسم موجود داره، امکان داره.
با آنکه دین اسلام برای زنان حقوق بیشتر قائل شده است، اما بنابر رسوم و عناناتی که در جامعه افغانی حاکم است، اکثر حقوق زنان از طرف مردان خانواده هایشان نقض و پامال می گردد. هوگی باشنده شهر کابل یکی از دختران است که خیلی علاقه دارد به خاطر ادای نماز به مسجد برود، اما به گفته وی خانواده به خصوص پدرش به او اجازه نمیدهد.
میخوایم که در روزه بریم، اما چون از طرف خانواده ها یعنی پدر اجازه نمیدن، باشون گفتیم که ما میخوایم که برو همراه هم دوستایم تنام نی یا همراه برادرم، باز اونا اجازه ندادن، گفتن محیط خراب است، از این خاطر اجازه نمیدن. اما ما چون پدرم اجازه نمیده و ما هم چیزی که پدرم میگه ما همون قبول میکنم، نمیتونم برم. و کسی که اجازه فامیل نداشت یا خودش نمیتونست کدام مشکل برش پیدا شده یا وقت امرش یاری نمیکرد، میتونه که در خانه ادا کنه.
اسوی هم چند قبل مسجد جامعه حاجی عبدالرحمن در پارک زرنگار شهر کابل افتتاح شد. این مسجد که در 3 منزل اعمار شده است، در یک وقت گنجایش 10,000 نمازگزار را دارد. انجینیر رحیم گل بسیم مسئول اداری این مسجد گفت منزل سوم این مسجد که از صحن حویلی، وضوخانه الا سالون راه جداگانه دارد، برای زنان اختصاص داده شده تا زنان نیز نمازهایشان را با جماعت ادا نمایند.
برای اولین مرتبه در جامعه سنتی برای خش زن حق قائل شدن که مثل مردا آزاد بین عبادت کنن. ما رای دخول عزیزان، تشنابهایشان، وضوخانه‌های جدا، یک منزل سیم مختص برای زنها اختصاص داده که تقریبا گنجایش 4,000 زن داره. این مسجد که در منطقه نظیر نداره. ما مسجد اسلام آباد هم دیدیم، دیگر هم دیدیم، اونا گنجایش نفر زیاد نداره. همشیره های ما تقریبا 3 وقت حتمی میان. که صرف صبح آمدن نمیتونن نماز پیشین، دیگر شام و خفتن میان، که خفتن بسیار زیاد میان.
کار ساختمانی مسجد حاجی عبدالرحمن در سال 1380 آغاز شد، اما بنابر مشکلات کار ساختمانی این مسجد تکمیل نشد، ولی در سال جاری این تعمیر تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. مسجد عبدالرحمن به شکل کلاسیک اعمار و در آن 2 مینار کلان به ارتفاع 72 متر، 1 گنبد کلان، 4 گنبد متوسط و 4 گنبد خرد ساخته شده است که به گفته مسئولان این مسجد نه تنها در کشور بلکه در سطح منطقه کم نظیر می باشد. در این مسجد 1 سالن بزرگ و 1 کتابخانه با 150 هزار جلد کتابهای دینی، علمی و فرهنگی ساخته شده است که زنان می توانند از آن استفاده نمایند. آقای بسیم باز هم در این باره:
ما بر همشیرهای خود که نمیتونست کتابخانه عامه نیاز دیگه استفاده کنیم، چون جوانهای ما اذیت میکنن، مزمت هم میکنن، این گپا وجود داره. به خاطر ما دیگه بر همشیرهای خود کتابخانه بسیار خوبی ساختیم که کتابایی که دیگه است، کتابای عربی، فارسی، پشتو و انگلیسی است، کلش کتابای دینی، علمی، ساینس و تکنولوژی معاصر است. برای مطالعه همشیرها یک اتاق دیگه که بر سالن فرانسوی ما خود بود، دوجا اینا میتونن از کتابخانه تا مورد ضرورت خود میگیرن و در سالن فرانسوی برشون جای آماده کرد مطالعه میکنن، پس کتاب تاویل میکنن.
خب یک نظر خود شما را میخواستم، چون جامعه ما جامعه اسلامی است، نسل به نسل ما شما مسلمان گذشتیم، چرا از قبل برای زنا همونطور در مساجد جای مد نظر گرفته نشده بود؟
تنگ نظری مردها، فقط تنگ نظری مردها. و اگه میشده هر مسجد یک اتاق، وقتی که برای مردها یک سالن ساختن، یک اتاق جایش 50 نفر می داشت، بر زنها هم در دیهات ما، در قصبات ما، در شهرهای ما ساخته شود. اما خوب بسیار در داست سبک کلاسیک استفاده کنیم. مثلا خالد بن ولید وقتی که آمیج به طور فتح کرد، در او شهر گیرانادای اسپانی یک مسجد جور کرد. اولین بار مسجد اسلام وجود آباد شد و با میمی رنگ و با می شکل ما زمون رنگ استفاده کردیم.
خب شما پیشتر گفتین در اسلام آباد ما دیدیم مسجد به می شان نیست. آیا تو دیگه کشورهای اسلامی هم همتو مساجد بزرگی بوده.
من مسجد اسلام آباد دیدم، یه چیز است کوچک است که گنجایش 1000 1500 تا 2000 نفر داره، اما وجود دولت همکاری کرده، چون در دیگه کشورها خوشبختانه تنگ نظری ها وجود نداره، زن ها میتونن آزاد برن، یک طرف زن ساش یک طرف مرد ساش، این دپوش وجود حل است، همین بعد بخیر کشور ما.
آقای بسیم افزود در نظر دارند تا در آینده یک مرکز فرهنگی برای زنان در چوکات این مسجد تأسیس نمایند تا زنان و دختران با راه اندازی کنفرانس های علمی و دینی بتوانند اندوخته های دینیشان را بیفزایند. در بعضی از روایات ذکر شده است که زنان باید نمازهایشان را در خانه ادا نمایند، اما عبدالصبور فخری رئیس جمعیت اصلاح ملی در کابل میگوید که حضور زنان در مساجد برای انجام نماز جماعت در عصر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز رایج بود. آقای فخری توضیح بیشتری دارد در این باره.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث بسیار صریح گفته که لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، یعنی زنها را از مساجد منع نکنید. اگر این قضیه می بود در اون زمان از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است میگه که ما در نمازهای صبح وقتی که شرکت میکردیم در مسجد و دوباره پس می برآمدیم یک مرد دیگه ما را شناخته نمیتونست. معناش این دلالت به این میکند که اونا در نماز صبح، در نماز خفتن، در همه نمازها شرکت کردن و در مساجد می رفتن و ما هم این مفاهیم اگر که از اسلام می فهمیم برای مردم در تمام خطابهای خود بیان می کنیم و در تمام صحنه ها بیان می کنیم، در همه جای بیان می کنیم.
دیده می شود در حالی که ترس از ناامنی ها و حملات انتحاری وجود دارد، با آن هم زنان شهر کابل و برخی از ولایات افغانستان با نمازهای پنجگانه و به خصوص تراویح و عبادت در مسجد می پردازند و فرایضشان را انجام می دهند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، با امیدی که جور و صحت باشین می پردازیم به نشر مطالب امروزی هوای تازه.
آیا یاد داشتن کار منزل تنها وظیفه دختران است؟ در گزارش اول برنامه از اهمیت دسترسی به کارهای خانه توسط پسران خود شنیدیم.
بعدن با خاطره آریان زای، دختر جوان افغان، گپای را خود شنیدین که چطور زبان مادریش در کشور خارج حفظ کرده.
امید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
نبامی گمائی سرا پات را هست سوزی جدائی بگو ای مسافر تمالی کجائی که افسر دبونی نبامی.
میگن اولین مسئولیتی که هر انسان داره در قبال خودش است.
بله.
برای که در مورد خود مسئولیت پذیر باشیم، از همه اول باید به خود رسیدگی کرد.
بله. به خصوص توانایی انجام کارهای منزل داشته باشیم. اما اکثر پسران به این نظر هستند که مسئولیت پذیری و سهمگیری در کارهای خانه وظیفه زنای خانه است. نه از اونا. افزون بر این که اکثر پسران کار خانه را بر خود عیب میدانند و فکر نمی کنند که روز مجبور خود شدن که به خود برسند. کارهای خانه از قبیل آشپزی، جارو، کالا شستن و اوتو نه تنها در افغانستان بلکه در اکثر کشورهای جهان سوم وظیفه زنان و دختران شمرده میشه.
و یا به میگپ خود ات دلیل دارن که میگن زنا کارا را بهتر انجام داده میتونن.
بله.
و یا ای که مردا برای کارهای بیرو آفریده شده.
در حالی که این نظر در بعضی از کشورهای پیشرفته دیگه بازار نداره. اما در افغانستان به یک سنت کانکریتی مبدل شده.
بله.
تا جایی که بعضی از مردا کار خانه را ننگ میدونن.
غافل از اینکه اگر مردا به کارهای خانه دسترسی داشته باشند، نه تنها به فامیلشان کمک میکنن و از کار و بار سنگینشان میکنن، بلکه در حالات خاص مثل مسافرت و دوری از خانواده برای خودشان مفید بوده میتونه.
بله، محمد فهیم محصل سال 4 پانزده ساینس پانتون کابل که از ولایت کندز مسافر شده و به کابل آمده، پیش از مسافرتش به این نظر بود که کارخانه مربوط خانما است نه از مردا.
بلد پیش از اینکه مسافر شدم خب بلد نبودم، وقتی که مسافر شدم از خانه دور شدم، مجبور شدم که می کارهای کاروشی و اوتو کردن و بعضی کارهای دیگه کردن ایره مجبور شدم یاد بگیرم.
خب اول چی قسم بودین؟
دوایل خب میفهمم که در خانه آدم نازنه میگوشه این کارا رو کردن نمیتونه دیگه نمیتونستم. والا زما که در کاروشی دیگه بسیار مشکلات داشتم، براتون یک آمیانه بگم پیشکشوی میگادم دیگه خب. قسم خانما خود هیچ وقت نمیتونستم، تا روزم نمیتونم، من احساس نمیکردم که من گاهی مسافر شوم و گاهی در یک جای از خانه دور شوم بر سالا دیگه. احساس اگر من واقعا از اول میداشتم حت میدادم خانه کمک میکردم. بیاز دیگه میگفتم این وظیفه خانماست، کلوشی یا اوتو کردن یا جارو کردن دیگه کردن این وظیفه خانماست، این باید برای یک مرد نمیزه به میفکر میکردم. ولی یک روز اومد که خصوصا سر ما اومده حال درک کردم که واقعا کار مشترک هست.
دنیا وار از سرگردان از تنهایی و از زندان، بکابل جان بکابل جان بکابل جان سلام افغانستان سلام.
خوب ایفا جان؟
بله.
چطور است که در این قسمت برنامه گپای ایده از جوانانی که در مسافرت با ندانستن کارهای خانه دچار مشکلات شده بشنویم؟
بشنویم.
اسمم مسعود از ولایت غزنی. ما خودم دفعه اول که از ولایت آمده بودیم اینجا چیز بلد نبودیم. خب در هر صورت اگر خم مسوزاندیم کالا را که میشوشتیم تا دو سال چرکش اتفاقی نمیتونست. صد آدم فکر میکنه که کاش خانه میبود یا کاش فامیلا یا اینجا میبود که آدم لباس خود باید میبرد میشوشت، چون آدم خصوصا در اطراف اگه باشی هیچ بر مرد حق نمیده یا اجازه نمیده که لباسش خودش بشه. هیچ کار نکرده بودیم، ولی این دفعه که اومدیم خیلی مشکلات داشتیم.
اسم فدا احمد هستم، باشنده ولایت بلخ. کارهای خانه رو بلد نیستم. دلیلش دیگه اینو فامیل در خانه زیاد از کلگیشان میکنند، اما وقت نمیشه که ما بکنیم. تافر نشدیم و مجبور هم نشدیم که کارها رو بکنیم.
علی بیگزاد هستم، محصول سال پنجم پانزده مواجهه پانتون تیپی کابل. یقینا که در ابتدا مشکل است آدم تا عادت بگیره و بتونه که در مسائل شخصی خود رستگی بکنه، چون آدم از فامیل یک بار که دور شوه دخل مشکلات خود داره. اولا خود دگ معلوم دار که چندین بار پیش ما یا سوخته یا بینمک بوده، حتی بعضی وقت دگ شده که پاره شده. اتفاق افتیده کلا هم یگان دفعه اتفاق افتیده که حتی پودر در روش مانده بعد از اینکه اوکشم شده. آدم جدا باشه و دور از فامیل باشه. بنان ما چندین بار به مریض شدیم، اما همین آرزو کردیم که کاش که در خانه میبریم و همراه کمک میشد و هم مزود شفایاب میشدم. ایتو آینده را فکر نمیکنم که بعد یاد بگیریم و در آینده ایتو اتفاقا ما مواجه شدیم همراه شد.
بیا ایت سفر در پیش گیریم، بیا ایت که راه خیش گیریم، گرفته خاطر استم به نهایت، بیا ایت
اما هستند جوانان که با سهمگیری در کارهای خانه در پهلوی کمک به فامیلشون مشکلات خود نیز حل میکنن. کریم باشنده شهر کابل یکی از جوانان است.
وقتی که مادر جانم جای رفته باشه، همیشه درس جارو کردن و دیگ پخته کردن کسی نباشه، مجبور باشیم کارا میکنیم. تمام چیزا دارن دیگه، از هر لحاظ غذا پخته کردن میتونم، کلاشی هم کردیم در وقتی که مادر جانم تنها بود. اگر من جای مسافر شم میتونم با وجودی که تمام کارا رو دارم میتونم مشکلات خود رفع کنم هر جایی که باشه.
حاجی احمد باشنده وزیر اکبرخان شهر کابل که مسافرتای زیاد کرده، میگه بهتر از مردا در کارهای خانه خصوصا آشپزی دسترسی داشته باشند.
ضرور است بر جوان که باید یاد داشته باشه، میشه مسافرت میکنه یه جای در مشکلات باید بر میخوره، باید دیگه پیشکید مشکل خود بگه که آدم که مسافرت کرده حتما اونجا خانه خودش نمیباشه دیگه، همیشه نمیتونه که از هتل استفاده کنه، میتونه که تو اتاق بگیره تا خودش غذا درست کنه. برو باید که در خانه همون چیزا رو کوشش کنه یاد بگیره. تنها سر زن نیست که غذا تهیه کنه، مردم میتونه که حالا آشپزای مبتلا هم مرد هستن، خانم ها نیستن. جوانایی که سهم نمیگیرن در کارهای خانه اشتباه میکنن. ما خودم بس مسافرت رفتیم و مشکل خود حل کردیم، به کسی احتیاجی نکردیم که برام غذا درست کنه یا اتاق ما رو جمع جاری و پاک کنه. هم تخم پخته کردن خود یاد داشته باشه که دست خودن است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب فرزان جان، بخش دوم برنامه را در مورد اهمیت زبان اصلی یا مادری دنبال میکنیم.
چطور است؟ قسمی که همه ما میدانیم زبان بازتاب دهنده فرهنگ مردمی است که به او سخن میگیم. همچنان نماینده هویت یک فرد است که دنیای او را تشریح میکنه. با مرگ هر زبان به معنای مرگ گوشه از فرهنگ بشری است.
بله. در اواخر دیده میشه که عده از جوانان که راهی کشورهای خارجی میشن، زبان مادری خود به دست فراموشی میسپارند و زبان و کلتور بیگانه ها را سرمشق خود قرار میدن. و ناگفته نمونه که بعضشون به این کار خود افتخار هم میکنن.
بله. البته برازنده ترین نقش در این عرصه والدین باید به عهده داشته باشند.
بله.
در حالی که بسیاری از والدین افغان در مورد این مسئولیت مهم سهل انگاری کرده و چه بسا در داخل خانه با زبان کشور میزبان صحبت میکنند.
در این مورد از خاطره آریان زای دختر جوان افغان که از مدت 10 سال به طرف در کشور هالند زندگی میکنه گپای را میشنویم.
خاطره آریان زای که از بسیار خردی به هالند رفته و در اوج زندگی میکنه آرزو داشت که زبان مادریش یعنی زبان پشتو از یادش نره. او کوشش که تا زبان پشتو را یاد بگیره، نوشته و خوانده بتانه.
بله، اما او قبل از اینکه به هالند بره در پشاور پاکستان زندگی میکرد. از خودش میشنویم که چی وقت هالند رفته و چی باعث شده که زبان مادریش فراموش نکنه.
وقتی در پشاور بودیم مادرم زیاد کوشش میکرد که زبان خود را یاد بگیرم. در آنجا مدرس های خود را در مکتب پاکستانی فرا گرفته بودم. کتاب های ما به زبان انگلیسی و اردو بود چون مکتب پاکستانی بود. گرچه پاکستان کشور اسلامی بود و من هیچ تو فکر نمی کردم که جای دیگر استم، اما وقتی که به هالند آمدم کلتور و مذهب آنها را دیدم که خیلی تغییر داشت. خلاصه هر چیز آنها تغییر داشت. در این وقت بود که به من اتیاج احساس پیدا شد که باید زبان خود را یاد بگیرم. ما از خواهر بزرگ خود در این زمینه کمک خواستم چون او در پاکستان در مکتب افغان ها درس خوانده بود و زبان پشتو را بلد بود. او اول سر ما از خواندن مجلات شروع کرد، برای من میخواند، یاد میداد و غلطی های مرا اصلاح میکرد. به همین قسم آهسته آهسته زبان خود را یاد گرفتم و حال با فضل خداوند پشتو گپ زده خوانده و نوشته کردم میتوانم.
اوز فضل خدای زبان پشتو لوستم و لکلام هم کولیشم.
قسمی که گفتیم تا جایی که در کشورهای خارجی دیده میشه بسیاری از خانواده هایی هستن که پدر و مادر خانواده خودش زبان خارجی را یاد گرفته و همراه اولادایشان به همو زبان خارجی گپ میزنن.
و همین گپ از خاطره آریان زای هم پرسیدیم که خانواده او چطور است. آیا به زبان هالندی صحبت میکنه یا به زبان اصلی خودش؟
ما خانواده خود را دوست دارم و طرفدار فامیل خود هستم چون از اول که ما هالند رفتیم تا حال به زبان مادری همراه ما گپ میزنند. برادر بزرگم بسیار خرد بود که هالند آمده بود. پشتوی او بسیار عالی است. یگان بار که لغات پشتو را فراموش میکنم باز انگلیسی استفاده میکنم. او مانع ما میشه و میگه باید به زبان خود پیدا کنیم و بگوییم. و این گپ راستی که به دست خانواده بخصوص پدر و مادر است که آنها بفهمانند که اولادشان چقدر میتواند زبان خود را برداشت کنه. مثل که اونا هر زبان دیگر را یاد میگیرند فامیل ها هم توجه کنند.
یک چیز دیگر را من از خاطر آریان زی پرسیدیم که کدام مسئله خیلی برش با اهمیت بوده که باید زبان خود یاد بگیره و چی در ذهنش خطور میکرد؟
والا سفر کم چه دیگه دو مسئله جری مهم دی یو داش مسمود.
والا ما فکر میکنم که دو مسئله بسیار مهم است. یکی این که ما در خارج هستیم و هر چیز فرق میکنه. مثلا کلتور فرق داره. با هر کسی که نشست و برخاست میکنیم یک کلتور جداگانه دارند. مذهب فرق میکنه. گرچه همه ما بنده یک خدا هستیم، اما باز هم مسئله دیگر این که ما در خانه میباشم یک افغان هستم و از خانه که خارج میشم برای ما بیخی یک دنیای دیگه است و ما باید خود در همو دنیا آماده بسازم. ولی وقتی که داخل او دنیا میشم، نمیخواهم چیزهایی که یاد گرفتیم او را از دست بدم. و خصوص زبان مادری خود را وقتی که میدیدم دیگر اعضای خانواده به زبان پشتو تسلط کامل دارند، حتی به زبان دری گپ زدن میتوانند، واقعا متاثر میشدم که چرا کلان های ما میتوانند گپ زدن، ما چرا نی. از او خاطر خیلی با ارزش از زبان اصلی
معلومات پذیر میمدم. بله،
و در اخیر او به حیث یک جوان افغان از دید خود با او ایده از جوانانی که در خارج از کشور به سر میبرند و زبان اصلی و هویت خود به فراموشی میسپارند گپ های دارد.
حالا از طول تزام پیغام هم داده چه انسان هر سمره چه نوشان زکی پل زن به ایس کل هیر نگیرد.
به تمام جوانانی پیام ماست که انسان هر قدر چیزها را یاد بگیرد باید خود را هیچ وقت فراموش نکنه. مثل که ما کمی به انگلیسی بلد استم، به اردو و هلندی، ولی اگر زبان مادری خود را یاد نداشته باشم به نسل بعدی چه جواب خواهد دادم؟ من نمیتونم به ایشان انگلیسی را یاد بدم به خاطر که زبانشان نیست. قسمی که ما در خارج زندگی میکنیم، چیزی که مهم است باید به زبان مادری خود حاکم باشیم. پس تو گفتم میتونم، هر کس اگر میخواهد خود فراموش نکنه باید اصلیت خود را هیچ وقت فراموش نکنه.
تو گواری جلت مثلا زان هیر نکری، آقا باید خپل اصلیت هیر نکیس کنه.
برگر ای دی آشنا در خانم در خانم.
خوب ایفا جان.
بله،
مطالب ای هفته برنامه هوای تازه به پایان رسید.
و تا نشر برنامه بعدی جوانان به خداوند یکتا مسپاریم و میگیم که
شاد و موفق باشند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
آزادی رادیو